جان خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. محمد حنیف حتمر وزیر خارجه افغانستان می گوید کابل و واشنگتن روی یک پلان مشترک کار می کنند. روند محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در مجلس سنای امریکا ادامه دارد. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی را آماده نشر داریم. گزارش های دیگر هم برای نشر آماده است. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرمنشی پیمان ناتو میگوید قبل از تصمیم در مورد آینده ماموریت این پیمان در افغانستان باید مطمئن شد که این کشور به پناهگاه تروریستان مبدل نخواهد شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از کشته شدن 5 تن از محافظین افغان خبر می‌دهد. صدر اعظم جرمنی و هدف جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا محدودیت‌های تازه را در آن کشور اعلام کرد. مشروع خبرها. سرمنشی ناتو می گوید قبل از هر تصمیم در مورد آینده ماموریت این پیمان در افغانستان باید مطمئن شد که این کشور بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل نخواهد شد. یانس ستولتنبرگ روز پنجشنبه در ملاقات با وزیر دفاع بلژیم در بروکسل گفت ناتو با یک انتخاب دشوار در مورد این که آیا ماموریت خود در افغانستان را ادامه دهد و یا آن کشور را ترک کند روبروست. انتظار می رود هفته آینده در نشست وزرای دفاع ناتو تصمیم گرفته شود که ماموریت ناتو در افغانستان ادامه یابد یا پایان یابد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از کشته شدن 5 تن از محافظان افغان خبر می‌دهد. این محافظان از کاروان وسایطی یوناما حفاظت می‌کردند. یوناما در توییتر گفته که روز پنجشنبه بر موتر این محافظین در ولسوالی سروبی حمله شده. به گفته یوناما در این حمله به پرسنل و وسایط آن سازمان آسیب نرسیده است. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. قطب‌الدین کوهی مسئول اتحادیه خبرنگاران آزاد ولایت فاریاب و خبرنگار خبرگزاری پژواک در یک حمله مسلحانه زخمی شده. این رویداد شام دیروز در بازار شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب رخ داده. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. طی حدود 3 ماه گذشته 7 خبرنگار و کارمند رسانه ها به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در افغانستان کشته شدند. احمد ولی هوتک ورزشکار ورزش‌های رزمی مختلط دیشب حریف برازیلیش لئوناردو باربوسا را در کابل شکست داد. آقای هوتک در پایان این مسابقه گفت
کل افغان ولستا زخمی تفی افغانستان تا غمجن ولستا دی لوی بریا مبارکی وای ما پیروزی تان مبارک هماتنای غمگین ما هماتنای بیچاره ما.
در این مسابقه که از تلویزیون یک پخش شد ولی هوتک حریفش را در نیمه راوند دوم شکست داد. قرار است جشنواره فیلم سرباز از 6 تا 9 ماه اوت در کابل برگزار شود. صحرا کریمی رئیس افغان فیلم هدف برگزاری این جشنواره را حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خوانده است. بانو کریمی در توییت روز پنجشنبه گفت تا حال 28 فیلم مستند، داستانی، انیمیشن و موبایلی به سکرتاریت این جشنواره فرستاده شده. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. چین پخش نشرات سرویس جهانی بی بی سی را در آن کشور ممنوع اعلام کرده است. اداره رادیو تلویزیون ملی چین روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت بی بی سی از طرز العمل گزارش دهی در چین به طور جدی تخطی کرده است. یک سخنگوی بی بی سی در اعلامیه گفته که از این تصمیم مقامات چین ناامید شدند. یک هفته پیش اداره تنظیم رسانه‌های بریتانیا جواز تلویزیون دولتی چین را در آن کشور لغو کرده بود. و خبر آخرین که صدر اعظم جرمنی به هدف جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا محدودیت های تازه را در این کشور اعلام کرده. انگلا مرکل در سخنرانیش در پارلمان جرمنی از مردم آن کشور خواست از احتیاط زیاد کار بگیرند.
سفرها و دیدارهای شخصی از جمله در بین نزدیکان بیشتر به تأخیر انداخته شود. هر قدر که ممکن باشد کارهای دفتری از خانه انجام شود. بار دیگر به صاحبان کار میگویم که کار کردن از خانه برای کاهش تماسها مؤثر است.
حکومت جرمنی محدودیت به هدف جلوگیری از همگیری ویروس کرونا را در آن کشور تا 7 ماه مارس تمدید کرده است. تا اکنون بیش از 2,300,000 تن در جرمنی به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 64,000 تن هم در اثر ابتلا به این ویروس جانهایشان را از دست دادند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ این کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین آن 1. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین آن 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین آن 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین آن 8. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین آن 7.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. محمد حنیف اطمر، وزیر خارجه افغانستان، از یک پلان تازه با واشنگتن سخن میگوید.
به زودی به خیر شامل یک پروسه و گفتگوی جدی روی یک پلان مشترک بین دولت آمریکا و دولت افغانستان خواهد بود.
یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در مذاکرات با طالبان در دوحه میگوید:
مذاکرات به شکلی را که مردم افغانستان توقعش دارند و ما هیئت جمهوری اسلامی افغانستان توقعش داریم به او شکل به پیش نمی‌رود.
گزارش هم داریم در مورد این که روند محاکمه استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا، در مجلس سنای آن کشور ادامه دارد. در برنامه رنگ‌های زندگی هم می‌شنوید:
نگر روزگار خانم بدر لقص، اونجا به نوبت استاد میشیم در سنگ تراشی، پیش در امسال این میجه اگر ریکشا میره و پر میشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزیر خارجه افغانستان میگوید کابل و واشنگتن روی یک پلان مشترک کار میکنند. محمد حنیف اطمر دیروز در کابل همچنان گفت خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان به عملی شدن تعهدات طالبان در موافقه نامه دوحه وابسته است. به گفته آقای اطمر، طالبان در عملی کردن تعهداتشان از جمله کاهش خشونت و قطع رابطه با تروریستان کوتاهی کردند، اما طالبان میگویند به اساس موافقت نامه این گروه با آمریکا عمل کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه افغانستان بار دیگر از تصمیم اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، مبنی بر بازنگری موافقتنامه آمریکا و طالبان استقبال می‌کند و می‌گوید که افغانستان و آمریکا روی یک طرح مشترک کار می‌کنند. محمد حنیف اطمر که عصر دیروز در نشست خبری در کابل سخن می‌گفت، درباره این طرح اما جزئیات نداد. وی افزود:
به زودی به خیر شامل یک پروسه و گفتگوی جدی روی یک پلان مشترک بین دولت آمریکا و دولت افغانستان خواهد بود. این پروسه از دیشب به این طرف آغاز شد و به شدت به پیش خواهد رفت. در این پروسه از طرف هر دو دولت شورای محترم امنیت ملیشون شامل بوده و تمام وزارت‌های مهم سیاستگزار دری حضور دارم.
پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی با استقبال از بازنگری موافقتنامه 29 فوریه سال 2020 گفته بود که اداره جو بایدن هیئت را به کابل می فرستد. آقای اتمر در بخشی از سخنانش به مذاکرات میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر اشاره کرد و گفت که امیدوارند طالبان به میز مذاکره بازگردند. وی گفت که کشورهای منطقه در این باره پیام روشن به طالبان دارند.
تمام موارد منطقی ما به طالبان پیام بسیار واضح روان کردن که از طالبان می خواهند که به میز مذاکره برگردن و از خشونت، خونریزی و آدمکشی دست بردارن. این پیام از تمام منطقه هر روز برشان داده میشه.
مذاکرات میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان بر اساس موافقتنامه آمریکا و طالبان در 12 ماه سپتامبر پارسال آغاز شد، اما از حدود یک ماه به این طرف هیچ نشست میان هیئت‌های دو طرف برگزار نشده است. مقام‌های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده گفته بودند که بر بنیاد این موافقتنامه تمامی نیروهای آمریکایی تا ماه می سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد، به شرط آن که طالبان به تعهداتشان عمل کنند. در این حال وزیر خارجه افغانستان گفته که طالبان در عملی کردن هر چهار تعهدشان، کاهش خشونت، قطع رابطه با تروریستان، پیش برد مذاکرات معنادار و عدم بازگشت طالبان رها شده به میدان جنگ کوتاهی کردند. آقای اتمر در این باره در ششمین نشست اجماع منطقی برای صلح سخن گفته است. وزارت خارجه افغانستان گفته که در این نشست به روز پنجشنبه سفیران و نمایندگان کشورهای اروپایی و آسیایی اشتراک کرده بودند. پیش از این وزارت دفاع آمریکا هم گفته بود که طالبان تعهداتشان را در موافقتنامه دوحه عملی نکردند. اما طالبان گفتند که مطابق این موافقتنامه عمل کردن.
شنیدید که محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان میگوید که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان به عملی شدن تعهدات طالبان به اساس موافقتنامه دوحه وابسته است. به اساس این توافقنامه گفتگوها بین افغانها در دوحه آغاز شد، اما به نظر می رسد که از حدود یک ماه به این سو این گفتگوها متوقف شده. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان میگوید که مذاکرات در دوحه طوری که انتظار برده می شود پیش نمی رود. همکارم ظریف نظر با نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان صحبت کرده، نخست از وی پرسیده که مذاکرات در دوحه چه وقت دوباره آغاز خواهد شد.
بعد از وقفه مشوری را که آمده بودیم از 5 جنوری به این طرف، مذاکرات به شکل را که مردم افغانستان توقعش دارند و ما هیئت جمهوری اسلامی افغانستان توقعش داریم به او شکل به پیش نمیره. متاسفانه ما یک چند جلسه اولی داشتیم، اما جانب مقابل ما برای فعلا آماده اینیست که پس به میز مذاکره برگرده و بحثا را از سر بگیریم. ما منتظرشان هستیم.
بسیاری از متخصصین به این فکر هستند که سبب اصلی از این وقفه در مذاکرات شاید تغییر در رهبری آمریکا باشند.
برای ختم جنگ در افغانستان ما به عنوان افغانا اگه می خواهیم که مردم افغانستان دیگه قربانی برنامه های دیگران نشه، اگه غواړو چې موږ خلق په یو سوکاله آرام فضا کې ژوند وکړي او نور افغان وژنه بند شي، نو خارجي هم ته ولې صبر کوو؟ هر دو طرف حاضر اگه باشه ما حاضر و آماده هستیم بحث کنیم، به عنوان افغان ها بحثش کنیم. ای که امریکا چی میکنه و باز بساس از اون ما تصمیم بگیریم، فکر میکنم یک مسئله حاشیه‌ای است. مشکلات خود را حل کنیم، نباید منتظر برنامه های دیگر را باشیم.
دکتر عبدالله گفتن که بعض دولت هایی که بالای طالبان تاثیر دارن اونا باید فشار بیارن که به طالبان تا روی میز مذاکره بیاین زودتر.
ای که همکاری های منطقوی باید وجود داشته باشه. متاسفانه کشورها در منطقه منافع مختلف و متضاد خود دارند و افغانستان متاسفانه برای بعضشان صحنه رقابت و جنگ‌های داخلی جان شده. نیاز است که یک دیپلماسی فعال‌تر باشه که جمهوری اسلامی افغانستان طرف ما، خود رئیس جمهور امیر رضا خبر رفتیم با اکثر رهبرای منطقه صحبت کرده، وزیر خارجه در عین حال فعال است، می است که این بیشتر شود. از طرف مقابل تقاضای ما این است که گریده که ما خود ما افغانا بتونیم حل بکنیم، باید منتظر فشار و یا کار کشور دیگه نباشیم که از منطقه چی میگه برای ما، کسای دیگه چی میگه. منفعت افغانستان، منفعت ملی افغانا، امیر میگه که جنگ خاموش کنیم، آتش بس کنیم، مردم خدا دیگه با کشتار نتیم، و ارادهش طرف ما وجود داره، کاملا آمادگیش برای زمین وجود داره، هیچ اقدام ده او از کوتاهی نکردیم.
آیا طالب مستقیما این حکومت موقت طرح میکنن یا نمیکنن؟
افغانستان تجارب بسیار بسیار تلخ در گذشته داشته. ما متاسفانه به عنوان یک ملت نظام و ساختارهای خود نتوانستیم استمرار ببخشیم و از انقطاعشان جلوگیری کنیم. که ما به عنوان افغان‌ها باید به این نهایت محتاط باشیم که اقدامات عجولانه‌ای را که منتج به انقطاع یک دوران دیگه نشود و از او خودداری بکنیم. حکومت موقت به نفع افغانستان نیست. منازعه افغانستان باید از راه صلح حل شود که باعث تقویت نهادهای افغانستان شود. مذاکرات باید آغاز شود، ختم جنگ بحث کنه، اشتراک سیاسی را بحث کنه به گونه‌ای که آینده افغانستان امو آینده مشترک کلگی بتانن در او زندگی کنن به گونه که مورد قناعت هر دو طرف باشه و هر دو طرف بعدن بتانن مسیر برای امو ثبات دائمی سیاسی افغانستان به گونه فراهم کنن که اگر تغییرات در ساختارا میارن در نتیجه بحثا، گفتگوها، مشوره ها و تصامیم مشترک کل مردم افغانستان باشه.
مصاحبه با نادر نادری، عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان را از رادیو آزادی شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم مقیم نایب مرور کرده.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه از ایران خواست تا خیشتنداری نشان دهد و رفتار مسئولانه کند. او امروز پنجشنبه به خبرگزاری نوستی روسیه گفت منطق عملکرد و دلایل که ایران را به این کار واداشته قابل درک است، اما با گفته ریابکوف با وجود آن هم این لازم است که تهران از خیشتنداری کار بگیرد و رفتار مسئولانه کند. در این حال رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به کشورهای عضو اطلاع داد که مفتشان اتمی سازمان ملل متحد در این هفته تایید کردند که 3.6 گرم یورانیم فلزی در تأسیسات هسته‌ای اصفهان تولید شده است. نقص تازه ایران از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان در زمان صورت گرفته که تهران در جستجوی افزایش فشار بالای اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است. هرچند مقدار یورانیم تولید شده ایران اندک است و غنی ساخته نشده، اما یورانیم فلزی میتواند در تولید هسته سلاح اتمی استفاده شود. در توافقنامه هسته‌ای ایران تا 15 سال اجازه نداشت تا پلاتیوم یا یورانیم فلزی و اجزای آن را تولید کند. ایالات متحده، فرانسه، جرمنی، بریتانیا، روسیه و چین توافق هسته‌ای را در سال 2015 با ایران امضا کردند، اما آمریکا در ماه می سال 2018 از این توافق خارج شد و تعزیرات بر تهران را دوباره اثر گرفت. در واکنش به آن تهران توافقنامه هسته‌ای را به تدریج نقض کرد و با ساختن ذخیره یورانیم با غنی‌سازی پایین، تصفیه یورانیم خالص با سطح بلند و استفاده از سنترفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی آن پرداخت. ایران در ماه جنوری اعلام کرد که قصد دارد یورانیم فلزی تولید کند. تهران گفت که یورانیم فلزی در ریاکتورهای تحقیقاتی نیاز است، اما در آن زمان جرمنی، فرانسه و بریتانیا نگرانی خود در این مورد را ابراز کردند. همزمان اداره رئیس جمهور بایدن در تلاش احیای دیپلماسی در مورد برنامه هسته‌ای ایران است و از تهران خواسته تا به توافق سال 2015 برگردد، اما ایران میگوید که آمریکا نخست همه تعزیرات بر تهران را رفع کند.
افزایش ناامنی و قتل‌های هدفمند در ولایت پروان باعث نگرانی جدی باشندگان این ولایت شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی می‌شنوید.
دکتر سعید مقصود 36 ساله دکتر بخش دندان بود که در یک کلینیک ولسوالی سالنگ کار می‌کرد. در مورد قتل این دکتر خانواده او میگوید زمانی که از خانه از شهر چاریکار به روز شنبه 20 روز قبل به سوی وظیفه میرفت، ساعت 9 صبح تماس‌های تلفنی او با اعضای خانواده‌اش قطع شد و پس از دو شبانه روز جسد او در روستای میانه‌گذر ولسوالی جبل‌سراج پیدا شد. خانواده دکتر مقصود میگوید او پس از اختطاف با بسیار بی‌رحمی به قتل رسیده بود که برای آنان تکان دهنده بود. میر عبدالحمید شوهر خواهر دکتر سید مقصود در مورد دلیل قتل این دکتر میگوید او با هیچ کسی دشمنی شخصی نداشت. حسیب نصرت دکتر بخش داخله در کلینیک دولتی ولسوالی سالنگ میگوید قتل همکارانها بر وضعیت کاری دکتران در ولایت پروان اثر گذاشته است.
پیش از این خبرنگارا، فعالای جامعه مدنی و افراد با نفوذ به گناه مرموز به قتل می رسیدند. ولی کم کم به جامعه سیاسی هم این ترورها رخنه کرده. در آخرین رویداد دکتر صیب سید مقصود، دکتر شفخانه باغ میدان ولسوالی سالنگ و از همکاران بسیار خوب ما به گناه وحشتناکی به قتل رسیدند. باورا به این بود که کارمندان جامعه سیاسی و دکتران مسئولیت نسبی دارند نسبت به دیگر افراد جامعه، چون اینا بیشتر هدفشان هم خدمت بر مردم است. ولی متاسفانه رویدادها مثل ترور دکتر صیب سید مقصود به نمو دلگرمی را که دکتران دارن در وقت عرضه خدمات سیهی به مریضا او را از پیششان میگیره.
دکتر سید مقصود 14 سال قبل ازدواج کرده بود و از او 3 پسر و 3 دختر به جا مانده که فرزندانیان از 13 تا 3 سال دارند. میر عبدالحمید شوهر خواهر دکتر مقصود از نیروهای امنیتی ناراض است و میگوید با گذشت 20 روز از قتل عضو خانواده‌شان تا حال در مورد شناسایی عاملین آن دستاوردی نداشتند.
اولاد کلان دی اولاد خودش 3 ساله است و واقعیت زجر خوب میکشند که دولت چی میکنه و اینا هیچ سر نخیره پیدا نکردن که چرا ایرا کشتن.
با این حال شماری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که در این اواخر اوضاع امنیتی در این ولایت رو به بدتر شدن گذاشته است. عبدالوحید صدیقی باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان:
این امنی های روزافزون با تاسف به نحوی موجود میشه تا خانواده ها دست به کوچ اجباری از محل بزنن و با این ترتیب بسیاری از کادرها مجبور به ترک محل شوند که یک ضایعه بزرگ میتونه باشه برای اجتماع در پروان. اگر توجه جدی به این مسئله صورت نگیره، به احتمال زیاد که فرصت برای فعالیت افراد مخل امن و نظم عامه و گروه های مخالف دولت بیشتر فراهم خواهد شد.
پلیس پروان میگوید به احتمال زیاد که قتل دکتر مقصود انگیزه شخصی نداشته باشد. عبدالواسی گلبهاری، عامر امنیت قماندانی امنی ولایت پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت برای شناسایی عاملین قتل دکتر سید مقصود تحقیقات لازم جریان دارد.
دستای مانگزار ولسوالی جبل سراج از طرف افراد ناشناس به قتل رسیده است که قضیه تا به حال تحت کشف پلیس قرار داره که دوامدار ارگان‌های کشفی در رابطه با این قضیه قتل دکتر صیب مقصود هندسه‌های منطقه در پرسپول هستند که تا عاملین اصلی زیر پیدا کنن و پنجه قانون بسپارن. معلوم نیست که مخالفین یک کشته است یا افراد ناشناس، عاملینش به زودتری وقت پیدا میکنن.
پلیس پروان تایید میکند 15 روز قبل دو تن از دکتران دیگر نیز از سوی افراد مصالح ناشناس اختطاف شده بودند که در یک جای مخفی در قریه به نام پاکستانک از ساحات دوردست مربوط ولسوالی بگرام ولایت پروان نگهداری میشدند. مردم محل گفتند این دکتران موفق شدند تا از چنگ ربایندگان فرار کنند. رویدادهایی که نشان میدهد دکتران در این اواخر در پروان هدف گرفته میشوند بیشتر سبب نگرانی مردم شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روند محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا در مجلس سنا این کشور ادامه دارد و وکلای او سر از امروز دفاعیهشان را ارائه می کنند. ستار فروغ با جزئیاتی بیشتر.
دموکراتان در کنگرس امریکا روند دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور را پس از آن اثر گرفتند که تصاویر ویدیویی جدید از حمله 6 جنوری به ساختمان کنگرس نمایش داده شد. اعضای مجلس نمایندگان که بر بنیاد قانون اساسی ایالات متحده در محاکمه استیضای ترامپ به عنوان سرنوالان عمل می کنند، استدلال کردند که او هوادارانش را به حمله بر ساختمان کنگرس تحریک کرده بود. آنها با استناد به توییت‌های ترامپ، تصاویر ویدیویی و برخی اسناد در این باره به استدلال پرداختند. دیانا دگت، یک عضو مجلس نمایندگان، گفته که هجوم به ساختمان کنگرس به دستور رئیس جمهور پیشین صورت گرفته بوده. در این حال وکیلان ترامپ دفاعیه خود را سر از امروز پیشکش می‌کنند. یک استدلال آنها این است که استیضای دونالد ترامپ پس از پایان دوره کارش غیر قانونی است، چیزی که بسیاری از قانوندانان گفتند مجاز است. مجلس نمایندگان زمان ترامپ را استیضا کرد که دوره ریاست جمهوری او هنوز پایان نیافته بود. این پروسه اکنون در مجلس سنا جریان دارد. 50% اعضای این مجلس دموکراتان و 50% دیگر جمهوری خواهانند. از میان جمهوری خواهان شمار اندک آنها از استیضای ترامپ حمایت می کنند. مارک روبیو سناتور جمهوری خواه در اوایل ماه فوریه به فاکس نیوز گفت حمله به ساختمان کانگرس وحشتناک بود، اما فکر می کند که استیضا با توجه به این که ترامپ دیگر رئیس جمهور نیست اقدام مناسب نخواهد بود. شماری از دموکراتان مجلس نمایندگان به روز چهارشنبه تصاویر ویدیویی و نوار صوتی از حمله 6 جنوری به ساختمان کانگرس را ارائه کردند. برخی از سناتوران از دیدن تصاویر شوکه شدند. تیم حقوقی ترامپ استدلال میکند که او بر اساس ضمانت‌های قانون اساسی از آزادی بیان حق سخنرانی را داشت و کسانی که به ساختمان کانگرس حمله کردند مسئول رفتارهای جنایتکارانه خود هستند. این تیم نیز میگوید روند محاکمه استیضا که به روز شنبه 13 ماه فوریه ممکن تکمیل شود انگیزه سیاسی دارد. در نتیجه خشونت 6 ماه جنوری 5 تن به شمول یک افسر پلیس جان باختند.
سرمنشی ناتو میگوید قبل از هر تصمیم در مورد آینده ماموریت این پیمان در افغانستان باید مطمئن شد که این کشور بار دیگر به پناهگاه تروریستان مبدل نخواهد شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از کشته شدن 5 تن از محافظین افغان خبر می‌دهد. قطب‌الدین کوهی مسئول اتحادیه خبرنگاران